الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وقد يقال العلة بإذاء ما له مدخل في وجود الشيء فيمتنع بعدمه فإن لم يجب بوجوده و هی به هذا المعنى اربع فاعل و غایه و هما علتان للوجود و مادتون و صورتون و هما علتان للماهیه ای به حسب القوام فالفاعل ما بهی وجود الشیء کالنجار للسریر و الغایه ما لعجلها وجود الشیء که حاجت الاستواء علی و یه علتون فاعلیتون لفاعلیت الفاعل به ماهیتها و معلولتون له فی الوجود و یه غایتون به وجه و علتون غاییتون به وجه کما ان العله الغاییه ماهیه متمثلتون عند الفاعل للواقع عینن کذالک الغایه الواقع فی العین یما یرجع الی الفاعل فالنجار للسریر لاجل الجلوس او البانی للبیت لیسکن غیره او الماشی لحاجت مؤمن اول رضا لان کلهم انما یا لذا فلانان هم معلوم شه کلهم هم میشه انما فعلوا افائیلهم لامر یرجع و اخیره الی نفوس. خب در اشراق چهارم به تقسیم دیگری از وجود پرداخت که عبارت بود از تقسیم وجود به علت و معلول. تعریفی که از علت ذکر کرد این بود که علت موجودی است که از وجودش وجود شیء دیگر حاصل می شود و با عدمش شیء دیگر معدوم می شود. به عبارت دیگر علت اون چیزی است که با وجودش وجود وجوب می یابد و با عدمش وجود امتناع پیدا می کند. طبیعتاً معلول هم میشه موجودی که وجوب وجودش به وجود شیء دیگر یعنی علت است و امتناعش هم با عدم علت تعقب پیدا میکنه، یا حالا کل علت یا جزی از علت. این تعریفی که از علت و معلول ذکر کرد تعریف علت تامه بود. بعد چون این نکته رو گفت که عدم علت تامه یا عدم جزء علت تامه علت عدم معلول هست، از این مطلب اومد یه اشکال رو مطرح کرد که خب اگر یه جزء علت تامه از بین برود و همزمان جزء دیگر علت تامه از بین بره، خب نفی هر جز علت است برای نفی معلول. پس اگر دو جز علت تام از بین رفت با هم، یعنی دو عدم جز علت میشه علت عدم معلول، یعنی دو علت بر معلول واحد توارد پیدا کرده و توارد علت اینه مستقلتین بر معلول واحد در انعدام، البته اینجا نه در ایجاب و ایجاد، در عدم انعدام. اینم محاله، توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محاله، چه در ایجاب چه در اعدام و انعدام. که اینجا جواب داد که نه، همین که یه علت از بین بره، جز علت از بین بره، یعنی علت تامه از بین رفته. در واقع یه چیز علت عدم معلول است و اون عدم علت تامه. حالا عدم علت تامه یا با یه جزشه و دو جزشه و در جزشه و کلشه. خب از اینجا به بعد جناب ملا صدرا میخواد وارد تعریف عام از علت بشه، یه تعریفی از علت ذکر بکنه که بعد بتونه به اساس این تعریف عام علت رو تقسیم کنه به علل وجود و علل ماهیت، بعد علل وجود رو به فاعل و غایت و علل ماهیت رو هم به ماده و صورت تقسیم کنه، یعنی علل اربعه رو بیان بکنه، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت صورتی. خب اون تعریفی که برای علت به معنای عام هست این است که می‌فرماید علت اون چیزی است که دخالت در معلول دارد و معلول با عدمش ممتنع می شود. اما با وجودش وجود پیدا نمی کنه، یعنی ممکنه این علت باشه ولی معلول هنوز تحقق پیدا نکنه. ممکنه با وجودش معلول وجود و وجود پیدا نکنه، اما با عدمش حتما معلول ممتنع خواهد شد. این تعریف عام از علت. در تعریف بالا گفت چی؟ گفت یحصل من وجودی وجود شیء آخر و ینعدم به عدمه. این تعریف علت تامه بود. اما در اینجا می‌فرماید که یمتنع به عدمه، یعنی سمکتا یمتنع معلول به عدم علت، اما و انلم یجب معلول به وجود علت. این تعریف تعریف عام از علت.
یعنی هم تام رو در بر میگیرم
ناقصه ها دیگه، تعریف معنای عامیست که همه علل اربعه و همه اقسام علت رو شامل میشه. در واقع این تعریف عام به اعتبار علل اربعه میگیم تعریف عام هست، نه به اعتبار علت تامه و ناقصه. نه علت تامه تعریف خاص و علت ناقصه تعریف خاص. در واقع اگر اینطور بگیم، بگید علت اون چیزی است که مدخلیت در وجود معلول دارد، همینو بگی، این هم علت تامه رو میگیرم، علت ناقصه رو میگیرم. اما اگر بگید که عرض کنم خدمت شما، علت اون چیزی است که یمتنع معلول، دقت کنید، یمتنع معلول به عدمش، یعنی وقتی علت را معلول می رود. خب این هم علت تامه رو می گیرم، علت ناقص. اما اگر بگید که معلول با وجود علت وجود پیدا نمی کنه، این دیگه میشه علت ناقصه، یه علت تامه رو نمی گیرم. پس بخشی از این تعریف عام میتونه تعریفی برای علت باشه که عام از علت تامه و ناقصه باشه. اما اگر کل این تعریف عبارت رو بگیرید دیگه مقسم میشه علتی که تقسیم میشه به علل اربعه، نه تقسیم بشه به علت تامه و علت ناقصه.
مثلا باشه این تعریف که علت و ماهیت توقف علیه وجود المعلول، این تعریف هم به معنی که هم ناقصه در تامه،
بله بله،
میشه.
بله بله، این هم ناقصه.
برام
بله بله، اینجا هم داره میگه العلت به ازا ما له مدخل فی وجودشه، یه مدخلیتی در معلول داره، هم علت تامه رو میگم علت ناقصه رو میگیره، علل اربعه رو هم میگیره، حتی علت اعدادی حقیقی رو هم میگیره. همین اقسام علیت که استاد مصباح در جلد دوم آموزش فلسفه مفصل تقسیمات علت رو ذکر کرده، خیلی دقیق، شرط و مقتضی و اعدادی و حقیقی و ایجابی و علتهای ایجابی و علتهای سلبی و عرض کنم علل اربعه و علت تامه و ناقص، همه رو اونجا مفصل و دقیق ذکر، همه اینا رو شامل میشه. خب علت به این معنا تقسیم می شود به علل وجود و علل ماهیت. علل وجود عبارت است از علت فاعلی و علت غایی. چرا؟ چون وجود معلول توقف داره به این دوتا علت. این اگر علت فاعلی و علت غایی نباشد، وجود معلول هم تحقق پیدا نمی کنه. درست شد؟ علل ماهیت عبارتن از علت مادی و علت سوری. علت مادی زمکمتونه و علت سوری، اینا علل قوامن، علل ماهیتن. چون ماهیت شی به ماده، به جنس و فصل است و ماده و صوره. در مقام تعریف ماهیت شی به جنس و فصله، در مقام از کنم قوام به ماده و صوره. وقت ماده میشه علت مادی، صورت میشه علت سوری. بعد مثالی میزنه، میگه مثلا فرض بکنید یک نجاری رو در نظر بگیرید که میخواد یه تختی رو بسازه. خب نجار میشه علت فاعلی برای تخت. خب برای چی این تخت رو ساخته؟ برای اینکه یه کسی بهش تکیه بده، به تخت بشینه روش، این میشه علت غایی. بعد اون چوب که باش تخت ساختن میشه علت مادی. اون صورت تخت، شکل تخت که از این چوب تخت به شکل خاصی در آمده، میگن علت سوری. خب معلومه دیگه این علل اربعه در پدیده‌های مادی معنا پیدا میکنه، در پدیده‌های مجرد دیگه جنس و ماده و صورت نیست، فقط علت فایده و علت غایی هست. یعنی دیگه دنبال علل قوام در موجودات مجرد نباید بگردیم. یعنی علل اربعه در موجودات مادی
اون جایی که بسیطن نباید بگردیم.
بله
اون جایی که بسیطن
مجرد دیگه،
مثلا مرکب نیست
که نه اصلا مجرده، موجود مجرد که ماده نداره،
بسیط دیگه.
نه ببینید، شما میتونید یه ترکیب عقلی جنس و فصلی براش وضع کنید، به چون ماده نیست علت مادی نداره، طبیعتا علت سوری رو هم نداره. خب بعد یه بحثی ایشون درباره علت مادی و علت سوری داره که حالا ذکر میکنه، اونو بعدا میخونی. ولی این نکته رو توجه داشته باشید که ما به غایت اشیا گاهی قد غایت میگیم، گاهی قد علت غایی میگیم. فرق غایت و علت غایی در این است که غایت اون نتیجه فعل است که در خارج تحقق پیدا می کند، یعنی وجود خارجی پیدا می کند. اما علت غایی یه امر ذهنی است که در ذهن فاعله. اون تصویری که از غایت ساختن تخت در ذهن نجار است، اونو میگن علت فاعلی، علت غایی. در واقع علت غایی یه نوع فاعلیت برای فاعل هم داره، انگیزه به فاعل میده که این تخت رو، این کار رو انجام بده، نجار مثلا تخت رو بسازه. همون تصویره دیگه، همون تصویری که در ذهن است در واقع ایجاد انگیزه
میده. اراده میشه
نه اون اون اراده
گام ما قبل اراده،
گام ما قبل اراده است و گام ما قبل اراده در واقع اون صورت ذهنی و به همراهش شوق عقیده، نه شوق فقط، شوق به همراه اون صورت ذهنی است. یعنی اون صورت ذهنیه بر اون میشه عرض کنم خدمت رو علت غایی. پس بنابراین یه غایت هست و یک علت غایی که باید بین اینا فرق. بعد که تخت ساخته شد و یک کسی رو تخت نشست و تسلط بر تخت پیدا کرد، اینا بهش میگن این غایت تخت، ساختن تخته. و قد یقال العلتو به ازاء ما لهو مدخلن فی وجود شی. میگه که قد علت اینطوری تعریف کردن که مقصود تعریف عام است، چون تعریف بالا تعریف علت تامه بود، اینجا تعریف بنای عام نیست که علت اربعه رو شامل بشه. تو علت تامه رو دیگه نمیشه تقسیم کرد به علت فاعلی و غایی، اینا هر کدوم یه جزئی از این. علت به ازای اون چیزی است که برای اون مدخلیتی در وجود شی داشته باشه. این وجود شی یعنی معلول، یعنی علت به چیزی گفته می شود که دخالت در معلول داشته باشه. پس علت به این معنا اینطوری است که فیمکن او این وجود شی یعنی معلول امتناع پیدا میکند به عدمه، یعنی به عدم اون مالهو که علت باشه. ضمیر عدمه رو بزنید به ما، مالهو که مالهو مدخلان که همون علت باشه. فیمتن اون معلول به عدم علت، و این لم یجب معلول به وجود اون علت. ضمیر به مالهو برمیگرد، ازا مذکره که مقصود علت. معلول با وجود علت وجود پیدا نمی کنه، چون علت ناقصه است. اما با عدم علت معلول امتناع پیدا می کنه. و یه این علت به حاضر معنا اربع، به این معنا چهار تا علت داره: فاعلون به غایتون و همه این دو تا فاعل و غایت علتان للوجود، و مادتون به صورتون و همه علتان للمایعی به حسب القوام، علت علل وجود علل ماهیه یا علل قوام، چون مقومه شیء الا بهش من علل قوام علل ماهیه. فالفاعل ما بهی وجود شیء، فاعل اون چیزی است که به وسیله آن وجود شیء حاصل می شود، یعنی شیء تحقق پیدا می کند. ما بهی یعنی سببیت داره، علیت داره. که نجال سریر، مثل نجار که فاعل تخت ساختن تخت. ولغایه ما لعجلها وجود شی، غایت اون چیزیست که وجود شی به خاطر آن است. مثل وحث کنید احتیاج استوا علی، تختو می سازن تا انسان ها بر اون تخت تسلط پیدا کنن، استیلا پیدا کنن، استوا یعنی استیلا، استیلا بر تخت پیدا کنن، بتونن راحت تکیه بدن. تختای چوبی رو دیدی قم میسازن، چیز خوبی ها، بهتر از این مبلای میخری 20,000 تومان میشه تو خونه توجه ده، یه فرش دست بافت 3,000,000 روش میذاری جبران بکنه مبلو، بعد یه پشتی هم میذاری تکیه میدی، بعد یه قلیون هم میذاری دیگه کامل برده. آره عارف میشه اون بیشتر. یعنی اون تخت رو که بذاری روش بشینی میشی فیلسوف، قلیون رو که بذاری دیگه میشی حرف. خب عرض کنم خدمت شما بله بله، حالا اینم الان توضیح میده دوباره. میفرماید که وحیه یعنی این غایت علتون فاعلیتون لفاعلیت الفاعل به ماهیتها و معلولتون لهو فی الوجود. غایت علت فاعلی برای فاعلیت فاعل است، نه برای فاعلان، برای فاعلیت فاعل. این صورت ذهنی غایت به انضمام شوق اکید نجار رو که نمی‌سازه، اما فاعلیت نجار رو که تحریکش کنه بره تخت رو بسازه در اون نقش داره. علت فاعل
مستقیما
تخت رو می‌سازه، باید علت غایی فاعل رو تعیین کنه. بله درسته، بله به این معنا. بله غایت علت فاعلی است برای فاعلیت فاعل، علیتش هم به ماهیتش هست، یعنی ماهیت غایت علت فاعلی برای فاعلیت فاعله. و الا اگر وجود غایت رو در نظر بگیرید که میشه معلول فاعل، وجود غایت همون تکیه دادن بر تخته، استیلای بر تخته وجود خارجیش، این میشه معلول فاعل نه فاعل فاعلیت فاعل. اما صورت ذهنی و ماهیتش که در ذهن است، این فاعلیت برای در واقع فاعل برای فاعلیت فاعل هست. ولذا فهی غایت غایتون به وجهن و علتون غاییتون به وجهن آخر. آخری میخواد زاره. شما نداره کتابتون؟ حالا نداره ولی میگوید بهتر. میشه غایت به یه وجهی غایت هست. غایت به چه وجهی غایته؟ به وجود خارجی. به وجهی دیگر هم علت غاییست. به چه وجهی؟ وجود ذهنی و به اعتبار ماهیتش. و کما ان علت الغاییه ماهیه متمثلتون عند الفاعل للواقع عینا، کذالک الغایت الواقع افل عین هیه ما یجو الالفاعل. میفهمد غایت همونطوری که علت غایی چیزیست که در فاعل تمثل و تحقق پیدا میکنه، نه واقعیت خارجیش عیناً، نه علت غایی به اعتبار ماهیتش در فاعل تمثل و تحقق داره، برای صورت ذهنیه استواء بر سریر در ذهن فاعل تمثل پیدا میکنه، بعد میره تخت رو میسازه. نه واقعیت استوا، واقعیت استوا و تسلط و استیلا بر تخت که تمثل در فاعل نداره، او خارج که نمیاد تو ذهن، صورت ذهنیش میاد در ذهن. لل واقعی عینه، نه واقعیت خارجی غایت. همچنین غایت واقعی و خارجی که در خارج هست، اینم هیم مایت جای الالفای، اینم به فاعل برمیگرده. یعنی هم صورت ذهنیه غایت به فاعل برمیگرده چون تمثل در فاعل داره، هم غایت خارجی به فاعل برمیگرده. توجه داری؟ یعنی غایت خارجی هم باز به فاعل برمیگرده. خب حالا چطور؟ دقت کنید. میگه فن نجار السریر لعجل جلوی، نجار سریر و تخت به خاطر جلوس حالا یا خودش یا دیگران این تخت رو میسازه. اول بانی للبیت، سازنده خانه، لیست کنه غیره او، برای اینکه دیگری خونه سکونت کنه خونه رو میسازه. اول ماشی، کسی که حرکت میکنه راه میره، برای اینکه حاجت یه مؤمنی رو روا بداره یا رضایت یه مؤمنی رو داشته باشه. شما لرضا فلانان داره یا لرضاه فلان، نه قبل از فلانه چی داره؟
لرضاه،
لرضاه، این بهتره. اول ماشی لحاجت مؤمن او لرضاه، یعنی لرضای مؤمن. فلأن کلهم انما فعلوا افائیلهم لامر یرجع اخیرا الی نفوسهم. میفرماید همه اینها درسته، مثلا فرض کن ساختن تخت برای جلوس دیگری است، ساختن خانه برای سکونت دیگری است، حرکت کردن برای اینکه حاجت مؤمنی یا رضایت مؤمنی روا داشته بشه، ولی همه اینها رو فاعل، این فوائلی که گفتیم، نجار، بانی، ماشی، فعلای خودشون رو انجام میدن. چرا؟ فعل امر به خاطر چیزی که یرجع اخیراً الی نفوسهم، یعنی در نهایت به نفوس خودشون برمیگرده. این اشاره به بحث خیلی مهمیه که شاید مثلا روانشناس ها، نه یه بحث روانشناسی هست، تازه روانشناس ها بهش رسیدن که مطلب میگن، که یه بحثی اگزیستانسیالیست ها دارن به نام احساس تنهایی، که انسان احساس میکنه تنهاست، نه تنهایی فیزیکی که مثلا تو خونه تنها باشه، خب میره بیرون از این تنهایی فیزیکی در میاد، یا مثلا یه تنهایی دیگه از تنهایی اخلاقی، آدم توی جمعی از احساس میکنه خلق و خوش با اونا نمیخونه، خب میره با کسایی که خلق و خوش میخونه، مثلا فرض کنم پیر مردا، پیر زنا خلق و خوشون با جوان ترها نمیخونه یا جوان ها نسبت پیرا. خب جوان ها میرن با جوان ها مثلا معاشرت میکنن، پیرا میرن تو پارک دیدید دیگه دور هم میشینن گرده میکنن دو ساعت سه ساعت. خب این از این تنهای اخلاقی بیرون میاد. یه تنهایی دیگه از تنهای ادراکیه. به لحاظ ادراکی شخص احساس میکنه تنهاست، که تنهای ضریب هوشیست. حالا یا ضریب هوشیست خیلی پایینه، خب دیگران خسته میشن از دستش، یا خیلی بالاست دیگران درکش نمیکنن. خب اینم میره مثلا با افرادی که حالا یه قدی ضریب هوشیست مثل او شباید داشته باشه از تنهایی میاد بیرون. مثلا بو علی سینه که علاقه که یه جا نمیتونست بشینه همین بود. اما برحال یک طلبه مثل بهمنیار رو پیدا میکرد، یه قدر از تنهایی بیرون میومد، میده یه جوان باهوشیه با استعدادی، حرفاشو میفهمه، وقت هم میذاش براش، مرتب درسش میده. حالا یه طلبه بود دیگه، نیاز نشه کلاس 500 نفره داشته باشه بگه تا اگر 400 مثلا خورده ایشون دیگه من نمیام درس بگم، نه همین یکی براشو این به دردش میخوره. یه تنهایی دیگه که اینا رو این سه قسمو گفتن، یه تنهایی دیگری هست که ما اضافه کردیم، تنهایی معنوی است، تنهایی عرفانی است. افرادی هستن در میخوان سیر و سلوک بکنن، احساس میکنن تنها. خب اینا کار نداره، افرادی که اهل سیر و سلوکن پیدا میکنن میرن مثل این حلقه ها و جمع هایی که بعضی از متصوفه در چیز دارن، ممکن تعدادش هم خیلی کم باشه ولی از تنهایی بیرون میان. یه تنهایی دیگری هست که اگزیستانسیالیست رو بایش تأکید دارن، تنهایی وجودی است. انسان وجودن تنهاست، یعنی حتی آدمایی که واقعا خالصانه علی ظاهر به اونا خدمت میکنن، اینا هم در واقع خدمتشون رو و فعالیتشون رو برای خودشون انجام میدن. حالا یه دی آدم هایی هستن که اینا دروغ میگن، مثلا فرض کنید اگر اظهار علاقه میکنن، اظهار تمایل میکنن، اظهار محبت میکنن، نمیدونم چاکرتم، مخلصتم، نوکرتم میگن، چمنتم میگن، اما دروغ میگن. این تا دنبال منفعت خودشه، کارش را بیفته دیگه بعد دیگه کار نداره. یه عده اینطوری هم، یه عده دیگه هستن نه واقعا صادقانه محبت میکنن. مثلا مادری که نصف شب بچهشو بلند میشه ترخوشکش میکنه، شیر بهش میده، غذا میده تا خوابش نگیرن، مادره نمیخوابه. ولی مادری هم که فردا شب مثلا میخواد بره اداره سر کارش، ولی باز این بچه رو نمیتونه خلاصه بی توجهی بهش بکنه. دیگه نمیشه گفت این از سنخ اون لات و الوات هایی هستن که قرب و صدقه آدم میرن، اما تا دید باید بده خدا زمین گیر شد دیگه محل نمیزنن. روانشناس ها الان اومدن فهمیدن این نکته رو، حتی از اگزیستانسیالیست هم گرفتن، بعضی روانشناس مثل مازلو و اینا از تو فلسفه اگزیستانسیالیست میگرفتن اینو مطرح میکنن، که ما هر کسو که نگاه میکنیم میبینیم خیلی هم خالصانه باش، باز بعد دنبال منافع. مثلا فرض کن طرف داره از گرسنگی میمیره، یه کسی میاد خالصانه بی توقع، بی تکلف، بی ریا، بی سر صدا میاد کمک میکنه به این فقیر. خب این اگه خوب تحلیل کنیم، این کارو یا برای ثواب آخرتش انجام میده یا برای وجدان خودش انجام میده، چون این کار انجام نده بعد وجدان درد میگیرتش، ناراحت میشه که من ای کاش اینو کمکش میکردم نکردم. مادر اگر بچهش نرسه خودش اول آزار میبینه، از برای آرامش خودش که شده مادرش توجه میکنه، به بچهش توجه میکنه. لذا تمام اینها ولو هم صادقانه هم باشه، باز میگه انما فعلوا افاعیلهم لامر یجو اخیرا الی نفوذهم، اخیرا یعنی در نهایت به نفوذشون به خودشون برمیگرده. اینجا البته اومدن یه نتیجه اگزیستانسیالیست های الهی بگیرن و اون این که میگن تنها وجودی که حاجت انسان روا میداره، ذره هم سود و منفعت و هیچ خلاصه چیزی به خودش بر نمیگرده، حق تعالی است. توجه دارید؟ این حق تعالی به کمالش اقتضا میکنه که این خدمت رو در حق مثلا این کار رو در حق بندگان انجام بده، این ذره سودی نفعی چیزی به خودش بر نمیگرده. ازا میگن اگر انسان با خدای خودش ارتباط داشته باشه از این تنهای وجودی در میاد. این تنهای وجودی رو هیچ درمانی ندارد جز رابطه با خدا. و این رو یکی از ضرورتهای نیاز بشر به خداوند ذکر. البته نباید از این تحلیل آدم یک حالت یأسی نسبت به مردم پیدا کنه که مثلا میگه خب پس حالا این که اینطوریست پس ما اصلا نباید ابراز محبتی داشته باشیم یا ابراز محبت دیگران رو جدی نگیریم. نه، این درست نیست. عرض کردم اینا محبتشون صادقانه هست، داره واقعا دلش برای بچه میسوزه، اما در نهایت یه نفعی هم به خودش میرسه، مثلا احساس آرامش پیدا میکنه. اما نه اینکه همش احساس آرامش برای خودش از بدی، برای این داره که خونه رو میسازه، خب یه نفعش به کسی که میخواد توی خونه زندگی کنه میرسه، یا تخت رو که میسازه نفعش برای کسی که بر تخت نشسته میرسه، یا مثلا فرض کنین میخواد حاجت مؤمن رو روا بداره، خب داره به مؤمن خدمتی میکنه. بله، ولی یه در نهایت یه احساس آرامش هم پیدا میکنه. خب بله، ولی این اونو نفع نمی کنه، اونم یه واقعیتی است که نباید نادیده گرفت. بله بله دیگه، اینایی که ملحدان میگن انسان تنهاست لذا زندگی ارزش زیستن نداره و بعد توصیه به خود. آره، در واقع اگزیستانسیالیست الهی میگن کسی که خدا رو قبول داشته باشه میتونین از این احساس تنهایی بیرون بیاد. چه شکل؟ بله؟ حالا به این شکل او مطرح نکرده به این شکل، ولی این حرفا رو هم از کتاب ترس و لرزش میشه بیرون برد. با این تعابیر او طرح نکرده، ولی در واقع یه طبقه بندی برای انسانها داره و یه انسان شناسی داره و این بحث احساس تنهایی هم بیرون میاد از بحث ایشون، ولی اصطلاح احساس تنهایی رو لاخر ازشون میاد. عرض کنم خدمت شما، پس این مطلب که در نهایت افعال هر فاعلی یک سودی به خود فاعل هم میرسه. مثلا فرض کنید برای پولی گیرش میاد، برای این که همون شخص رو تخت تکیه بدهد هم زندگی معاش او تأمین بشه، بعد حالا یا سود مادی هست یا سود معنوی هست، برای نفعی برای او هست، یا دنیویه یا اخرویه. اگه خیلی خیلی هم خالصانه باشه به هر حال میخواد ثواب اخروی گیرش بیاد یا تقرب الی الله پیدا بکنه، یکی از این موارد هست. والعلت المادیه هی التی انها الشیء. خب علت فاعلی رو گفت، علت غایی رو هم گفت، حالا ما خود علت مادی رو بگیر. علت مادی فرمود هی التی انها الشیء، شیء از او درست می شود. توجه دارید؟ نه ما بهی وجود شیء، انها الشیء. مثل چی؟ مثل الخشب لسری، چوب عرض کنم برای سریر علت مادی هست، علت مادی است، علت مادی است، توجه داشته باشید، یعنی جزء بالقوه سریره. خود چوب فعلیت داره ها، ولی نسبت به سریر جزء بالقوه است، یعنی این چوب قابلیت سریر شدن رو داره. فهیه یعنی علت مادی، علتی معها یکون شیء بالقوه، با علت مادی یعنی مثلا خشب شیء یعنی تخت بالقوه می شود. یعنی چوب سخت بالقوه است. و سوره سورت چیه؟ علت سوری چیه؟ یلتی یلزم منها وجود و شی. سورت اون چیزیست که از آن وجود شی لازم می آید. وجود شی مقصودش تخته، وجود شی لازم میاد. ببینید نگو یستور، نه، اگر یستور که میشد فاعل، میگه یلزم منها وجود شی. تخت از صورت لازم میاد، لازمه این صورت وجود تخت است. فمعها یکون شی بالفعل، پس با صورت شی یعنی تخت فعلیت پیدا میکنه. مثل صورت سریر، چوب سریر بالقوه است، صورت سریر میشه سریر بالفعل.
بلاخره به اون
رمزن
این مادر که این کار رو
بچه میکنه، بلاخره
به مادر برمیگرده. نه اینکه حالا یعنی واقعا
غرض مادرت
به خودش برمیگرده، چون اهم از اونه
چه دیگه
بحث
غایته.
اما اگر بپذیریم که
مادر، نمیخوام بگم حالا اینم اون بحث اگزیستانسیالیسم اون رو خب بعد از ملا صدران، ولی اصل حقیقت مطلب یکیه، چون بحث به غایته. ببینید داره میگه فکذالک که غایه الواقع هم کرده این یه مایه جلفه مایه جلفه
اخیران الان انفاسه بلاخره، چون میگه مادر میگه بچه هم دوستش دارم، حتی اگر ما ببینیم که مادر خالصانه بدون خودش هم این کار میتونه انجام بده، بازم به مادر
نه نمیشه. اما بگه برحال به خودش برمیگرده، برای اینکه که این نیاز رو در خودش احساس میکنه.
اینها میگیم رجوع لازم نیست، حتی ما با این بیان تبیین
چرا
کمک
میکنیم؟ چرا اصل مطلب از جهت روانشناسی وجود داره؟ لامرن میگه، لامرن ببین، میگه لامرن یلجا اخیرا الان نفوس حالا دیگه خیلی ترجمه داره. خب عبارت روشنه، یعنی غیر از این نمیتونیم معناش کنیم. بوده این حرفه تو فلسفه ما از قبل بوده. این اگزیستانسیالیست هم یه دفعه از خلق از عدم که نکردن
بوده. بس شعر مزاری داره خب خان در فلسفه اخلاقی میگه در واقع عمل اخلاقی کاریست که ما برای دیگران انجام بدیم، به خودمون خودش برنگرده بهشون نفت میکنه.
بله دیگه، ما هیچ کاری نداریم که به خودمون سود مادیش در واقع به ما بر نمیگرده. اگر کسی فعل اخلاقی فعلیست که در واقع فضیلت اونه که دنبال این نباشه سود مادی به او برگرده، ولا حتما یه سودی یه نفعی بشه. خب حالا عبارت رو فاصله نگیریم. ولی یعلم ان الماهی ان الماده بالقياس الى المركب علت ماديه و بالقياس الى ما ليس جزءه عنصر او موضوع. می‌فرماید که ماده رو وقتی میگیم علت مادی است، ماده رو وقتی نسبت به صورت میسنجیم میگیم ماده است. ماده صورت، صورت نسبت به ماده صورت، ماده نسبت به صورت ماده است. کیشو میگه گاهی قد به ماده عنصر موضوع هم میگن، حتی موضوع به معنای اعم مقصوده که هم محل عرض هم محل صورت رو شامل بشه، هم موضوع اعم. پس ماده عنصر موضوع در مقابلش میشه صورت. اما وقتی نسبت به مرکب میسنجیم، ماده نسبت مرکب میشه علت مادی، چون مرکب هر جزش میشه علتش، علت ناقصه. وقت خدمت رو عرض کنم که ماده میشه علت مادی برای مرکب، صورت هم میشه علت صوری برای مرکب. ولی یعلم ان الماده بالقیاس الى المرکب علت مادیتون، ماده نسبت مرکب که بسنجی میشه علت مادی. چرا؟ چون هر جزی مقوم و سازنده مرکب دیگه. و بالقیاس الى ما لیس جز او، یعنی بالقیاس الى سوره، سوره رو تعبیر، سوره رو تعریف کرده، ما لیس جز او یعنی اون چیزی که نیست ماده جزء آن، اون چیزی که ماده جزء مرکب بود ولی جزء چی نیست؟ صورت نیست. الا ما یعنی صورت، صورتی که لیس ماده جزء او، یعنی جزء اون صورت، ضمیر به ما بزنی. و بالقیاس الى ما لیس جزء او عنصران و موضوع، ماده رو نسبت به صورت عنصر یا موضوع می نامند. و کذا صورت هم همینطوره، علتون صوریتون للمرکب و صورتون للماده. دیگه اینجا نگفته و صورتون بالقیاس الى ما لیس جزء ها، مثلا رجوع دارید صورت علت سوری برای مرکب است، صورت ولی صورت است برای ماده. و اقامت حال الماده و صورت للماده و اقامت حال الماده لیس علی نحو اقامت حال المرکب. و اقامت حال الماده لیس علی نحو اقامت حال المرکب، این که صورت رو میگیم مقوم ماده است فرق میکنه تا وقتی که میگیم مقوم مرکب است. صورت هم مقوم مرکب هم مقوم ماده است، توجه دارید. مقوم مرکب است معلومه دیگه، مرکبه برای جز مقوم مرکب، اما مقوم ماده هست برای اینکه گفتن شریکت العله هست للماده، یعنی ماده رو یه موجود مجرد خلق میکنه، مثلا عقل فعال. ولی عقل فعال اگر بخواد ماده رو خلق کنه یه شریکی نیاز داره، شریک خلق ماده صورت هست. رضا صورت به این معنا مقوم ماده هم هست، توجه دارید. البته شراکتی که صورت با عقل فعال داره شراکت همرتبه نیست ها، توجه دارید. مثل این که فرض کنید فرزندی که میخواد به دنیا بیاد خلق صورت توسط موجود مجرده، ولی پدر و مادر شریک این موجود مجردن، ولی شراکت همرتبه نیست. برای شریک اصلی مجرد در رتبه بالاتر، شریک فرعی در رتبه پایین‌تر که مثلا
مواد نمی‌دونه،
مثلا علای جنبی علت اعدادی داره. البته این نیستن که حالا دقیق فهمی به خود به اون حیثیت ماده رو داریم بحث می‌کنیم، نه اینکه مثلا بیایم بگیم که صورت تخت به چوب وجود میده، نه، به ماده این، به ماده اون حیثیت قابلیتی که استعداد تخت شدن رو دارد، ولی خود چوب خودش فعلیت خارجیه، ماده اون حیثیت ماده بودن محل بحث. حالا دقت کنید، به اقامت حال الماده، اقامه صورت مر ماده را، یعنی این که صورت مقوم ماده می شود، لیس علی نحو اقامت حال المرکب، نیست همچون اقامه صورت مر مرکب را، یعنی اینکه صورت مقوم ماده است غیر از وقتی است که صورت مقوم مرکب هست. لأنها مفیدت الوجود لمعلولها فی الاول افادتن لا بالاستقلال بل هی مع شریک یوجدها اولا فیقیم بها الاخر فیکون واسطتن فی التقوم و شریک. می فرماید که لأنها یعنی صورت افاده می کند وجود معلولش را، ضمیرها به صورت برمی گرد. خب معلول صورت اینجا چیه؟ ماده دیگه. صورت وجود ماده را در اول، اول چی بود؟
ماده.
اول اقامت و حال الماده بود، یه اقامت و حال الماده داشتیم، یه اقامت و حال المرکب داریم. اول یعنی اقامت و حال الماده، این که صورت مقوم ماده است، معناش این است که صورت افاده وجود می کند بر ماده، یعنی به ماده وجود می دهد، اما لا بل استقلال، نه به تنهایی که صورت بیاد ماده رو ایجاد کند، بلکه صورت مع شریکن، با یه شریکی که موجود مجرد باشد، یوجدها دقت کنید، یوجد اون شریک ماده را اولا، فیقیم و اقامه می کند اون شریک بها به وسیله این صورت، ببخشید اینطوریش کنیم، اینطوری اجازه بدید، مع شریکن، این صورت با شریک ماده رو ایجاد می کند، نه به استقلال، به این شکل که یوجد ایجاد میکنه شریک صورت را اولا، فیقیم بها الاخر، پس شریک یعنی موجود مجرد اقامه میکند به وسیله صورت آخر را، یعنی ماده را، یعنی اول صورت را خلق میکنه، بعد به وسیله این صورت ماده را اقامه میکند، یعنی ایجاد میکنند، فیکون و پس صورت واسطه میشود در تقوم ماده و شریک میشود در تقوم ماده، شریک چی؟ وجود مجرد. اما صورت و موجود مجرد که شریکن، شراکتشون هم رتبه نیست، 50% 50% نیست، مثلا 80% نقش داره، 20% نقش داره، 20% سهام مال صورت هست، 80% سهام مال موجود مجرده. وف ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی اقامت و حال المرکب، اینکه صورت مقوم مرکب است. لیست مفیدتن للوجود، صورت افاده کننده وجود مرکب نیست، این للوجود یعنی وجود مرکب، بل انما یفید الوجود شیء آخر، بلکه افاده می کند وجود مجرد مرکب را یه چیز دیگری، یعنی فاعل معلومه دیگه، به هر حال این تخت را، این تخت که ترکیبی از ماده و صورته، کی ایجادش کرده؟ علت فاعلی، نه علت سوری، علت فاعلی. الان گفتیم دیگه 4 علتی که داریم، علت فاعلی، علت غایه، علت مادی، علت سوری. علت سوری که علت فاعلی مرکب نیست، علت فاعلی مرکب جداست. فرمود که وفسانی یعنی اقامت حال المرکب، لیست صورت مفیدتن للوجود، یعنی وجود مرکب، علت فاعلی وجود مرکب نیست، بل انما یفید الوجود، افاده میکنه وجود مرکب را شیء آخر، یعنی شیء آخر که همون علت فاعلی باشه. ولکن، لکن اضرابه، لها برای صورت دخل فی تقوم، برای مقوم داخلی مرکب هست. پس به عبارت دیگه مرکب یه مقوم خارجی دارد که علت فاعلی است، یه مقوم داخلی دارد که صورته، البته ماده هم اصلا، ماده هم صورت، هر دو علل قوام مرکب هم. فصورتو مبدأ فاعلی لشی و مبدأ سوری لشی آخر، پس صورت مبدأ فاعلی یه چیزی است، مبدا فاعلی چیه؟ ماده است، اما با کمک شریک الاله، ولی مبدا سوری است برای شیء آخر، یعنی چی شیء آخر؟ مرکب. فالعلل لا یزید عددها علی اربعه. علل تعدادشون از چهار تا دیگه تجاوز این چهار تا است. در موجود مادی ولی مجرد که دو تا بیشتر نیست. خب پس معلوم شد تا اینجا علت فاعلی چیه، علت غایی چیه، علت مادی چیه، علت سوری چیه، فرق ماده و سوره، ماده و علت مادی، صورت و علت سوری، نسبت ماده و صورت با هم، نسبتشون با مرکب، اینا همه معلوم شد. حالا می‌فرماید که فاعل اقسامی داره، بعضی فاعل ها بالقوه، بعضی فاعل ها بالفعل، بعضی فاعل ها کلی هن، بعضی فاعل ها جزئی هن، بعضی فاعل ها عام، بعضی فاعل ها خاص هن، بعضی فاعل ها قریب هن، بعضی فاعل ها بعید هن. این انواع و اقسام فاعل هاست که اینجا ذکر میکنه. البته یه اقسام دیگری هم برای علت فاعلی هست که بعدا بهش میپردازن. قالو الفاعلو، حکما گفتن الفاعلو قد یکونو بالقوه، فاعلگاه خود بالقوه است، کما هو قبل از شروع، همونطوری که فاعل قبل از شروع بالقوه است دیگه، قبل اینکه کاری انجام بده میشه بالقوه. و قد یکونو بالفعل، گاهی خود بالفعل، کما بعده او، بعد از شروع، همین که مشغول کاره این میشه فاعل بل. مثلا نجار، قبل اینکه شروع به نجاری اینجا فاعل بالقوه، حتی قوه قریبه دیگه به فعلیته. و الا مثلا فرض کنید اون موقعی که نجار بچه بود و نجار یاد نگرفته بود، این هم میشد فاعل بالقوه اما قوه بعید. اما وقتی مشغول نجاری میشود میشه فاعل بالفعل. و قد یکونو کلیان، گویا قد فاعل کلیست، کم مطلقی، مثل مطلق فاعل، مثلا میگید الفاعل مطلق قید نداره. و جزئیان که محسوس فاعل، مثلا میگی هذا الفاعل، میگی النجار مثلا فرض کنید تخت میسازه، یا میگی هذا النجار تختو میسازه، اون کلیه این جزئیه. یه وقتا فاعل عام هست، کما قیل الصانع علت للسرير، صانع علت سریر. یا خاص است، کما قیل هذا النجار قد صنعه، این نجار جزازه. حالا فرق کلی و عام و جزئی و خاص چی هست؟ فرق جزئی و خاص دیگه، بله، شاید فرقش این باشه، حالا اینجا ذکر نکرده، ولی شاید فرقش این باشه که کلی ناظر به خود فاعله، ولی عام ناظر به مصادیق فاعل هست. مثلا فرض کنید وقتی میگید مثلا النجار، این اینجا داره النجار عامه، الصانع عامه، این در واقع عرض کنم خدمتتون ناظر به مصادیقش که نظر داره، این عام است. اما کلی ناظر به خود فاعل است، یعنی قید نداره، در واقع کلی که میگن آره لا به شرطه، توجه دارید، عام یعنی قابل البته میتونه هم برعکس بگیریم، یعنی بگیم کلی قابل صدق بر کثیرین است، ولی عام یک علیت عمومی رو در نظر داره. مثلا فرض کنید وقتی میگه الصانع علت للسرير، یعنی این صانع هم علت سریر هم علت چیزی دیگه هم هست، عامه، علیتش عمومی است. اما وقتی میگه هذا النجار قد صنعه، یعنی این نجار فقط تخت رو میسازه، دیگه کاری دیگه نمیکنه، توجه داری، دیگه عالم رو نمیسازه، تخت رو میسازه، توجه دارید، یعنی عام یعنی علیت عمومی است. اما کلی که بگید یعنی عرض کنم خدمتتون قابل صدق بر مصادیق متعدد است، ولی جزئی قابل صدق بر مصادیق متعدد نیست. بله،
یه وقت سیولوژی مثلا نیست که مثالش مطلقه،
نه ظاهرا این بحثا چون اینا فلسفه مشرا گفتن، این بحث سعی وجودی اینا بحث عرفانیست بعدا مطرح شده، نمیشه به اینا نسبت داد. نه این کلی یعنی که مطلقه، مطلق فاعل توجه داری، قابل صدق بر کثیری است، جزئی نه، محسوس قابل صدق بر کثیری نیست. عام که میگید یعنی این علیتش عمومیه، حالا فعلا در باره سریر مثلا بود. خاص نه، علیتش علیت اختصاصی هست. وقد یکون و قریبن، گاهی قد فاعل فاعل قریبه، یعنی فاعل مباشر، مثل صورت که فاعل مباشر هیولاست، ولی افونت، افونتی که در خون هست، این علت قریب حما هست که تبه، تب علت قریبش افونته، وقتی افونت تو بدن میاد دارم تب پیدا میکنه. گاهی قدم علت علت بعیده، یعنی علت باواسطه هست، مثل عقل فعال که علت باواسطه هست نسبت به هیولا. اونجا نه صورت و علت قریب برای هیولا دونست، عقل فعال هم میشه علت بعید برای هیولا. بعد ول احتقان مع الامتلاء، اینم علت بعید برای تب. علت قریب تب افونت بود، ولی علت بعید تب احتقان مع الامتلاء. در واقع احتقان مع الامتلاء میشه علت قریب افونت خون و علت بعید تب. احتقان چند تا معنا، امتلاء خو معلومه یعنی پرخوری، احتقان دو معنا برای ذکر کردن، یکی عرض کنم خدمتتون اماله کردن رو احتقان گفتن، یکی هم حبس خون رو، خون رو نگه داشتن. توجه دید، مثلا فرض کنم دستشوی تو بگیره خون رو نگه داره، این عفونت میکنه، به مرور حتی ممکنه عضو بدنم از دست بره. پس احتقان از کنم خدمتتون با امتلا، یعنی هم احتقان هم امتلا، پرخوری، پرخوری باعث میشه که برای خون عفونت پیدا کنه و بعد انسان تب بیمار بشه. یا از کنم خدمت شما حبس خون، خونو نگهداری کرد، نگه داشتن، این باعث عفونت خون میشه. پس بنابراین انواع و اقسام برای فعالیت هست که حالا بعضی از تقسیمات رو ایشو ذکر کرد. خب حالا میخواید یه استراحتی بکنید. سلام.